بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که یکی از مباحث شاخه‌ای عبودیت هست الاسلام، که نام ویژه مذهب و دین و قرآن ماست و همه ادیان الهی هم اسمشون الاسلامه. یه شاخه بحث ما هست التسلیم که اونو نگفتم، یه شاخه بحث ما هست صراط مستقیم که اونم هنوز نگفتم، یه شاخه بحث ما که روایات بسیار جالبی رو من جمع آوری کردم که هیچ کدومشو در عمرم یه بارم نخوندم و اینا رو انشالله میخوام در این مباحث عرض کنم، هست تحت عنوان عباد الله یا عبادی. ما چون در عبودیت بحث میکنیم یه واژه‌ای داریم به نام العبد. تعریف العبد بنده کیست؟ یه تعریفی داریم عباد. خب عباد که جمع همون العبده، نه این جمع غیر از اون مفرده. عباد، عباد صالحین، عباد الله، عبادی، عباد الرحمن که واژه هاییست که در قرآن کریم اومده، هر کدوم ویژگی های خاصی رو دارن در قرآن و در روایات. چرا بحث عباد رو جلوتر انداختم؟ با اینکه بعد از الاسلام باید التسلیم رو بگیم، بعد از التسلیم مثلا صراط مستقیم رو بگیم، بعد عباد رو، به خاطر تناسب واژه عباد با حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و بقیه ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. چون آغاز این سخن به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره است، این بحث عباد رو من مطرح کردم. چون هر کدوم از مفاهیم کلیه بحث عباد یا عباد الرحمن یا عباد الصالحین یا عبادی که در جاهای مختلف قرآن و روایات اومده، همه اینها افراد اتم اکملشون برمیخوره به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و بقیه ائمه، ثم الامثل و فالامثل، یعنی اینا در ردیف اولن، بعد دیگران هر چی به اینها نزدیکتر باشن سهمشون از عباد الله، عباد الرحمن، عباد صالحین بودن بیشتره، میره پایین. مسئله دیگه که همیشه توضیح میدم و تذکر میدم خدمت آقایان و بانوان این است که من معمولا در عرضه عقاید اسلامی و مسائل فکری و عقیدتی نظرم این است که یه چیزایی باشه که خیلی ملموس باشه، که از اینجا که رفتیم بیرون اگه خواستیم مثلا یه گوشه زندگیمونو تغییر بدیم، برای ما این صحبت مفید باشه. یعنی به قول معروف سر بی صاحب ما اینجا نتراشیم. مسائل فقط نظری، فقط مدرسه‌ای، فقط تئوریک، چیزایی که فقط در عالم گفتارها و نوشتارها و مقاله ها خوبه اونا رو نگفته باشیم، بلکه یه چیزایی بگیم که به درد زندگی روزانه ما میخوره. یعنی اسمش هست حکمت عملی، که امروز به غلط اون حکمت عملی رو میگن ایدئولوژی. البته ایدئولوژی ترجمه صحیح حکمت عملی نیست، ولی امروز اصطلاح شده که میگن که جهانبینی و ایدئولوژی، ایدئولوژی همون حکمت عملی و مسائل مربوط به اخلاقه. لذا اینا رو انتخاب کردم. انصافش اینه که چون شماها اسپشیال مستمع هستید، مستمعین مخصوص هستید، من هم در انتخاب روایات و مطالبی که برای شما بیان میکنم خیلی دقت میکنم. مثلا به عنوان نمونه، من یه بار اینا رو از کتاب ها در میارم، یه بار میبینم تو کتاب، یه بار از کتاب ها در میارم و به اصطلاح به صورت کارت، بعد یه بار کارت ها رو همه رو دونه دونه دقیق مطالعه میکنم، یه فهرست مینویسم در یه کاغذ دیگه که بتونم بر همه اون مطالبی که هست تسلط داشته باشم و تکراریاشو جمع بکنم. یعنی الان من میدونم که از میان مثلا 70-80 تا حدیثی که درباره عباد جمع کردم، 3 تاش هم مضمونن. اینا رو چون یه بار دیگه فهرست نویسی کردم، فهرست نویسی میکنم، بعد فهرستم رو مطالعه میکنم، اینا رو با تناسب هم دیگه انتخاب میکنم و اینجا میگم، میام برای شما میگم. به عنوان نمونه عرض میکنم، امشب من فیش شماره 1 و فیش شماره 3 و فیش شماره 8 رو میخوام بخونم اگه برسم. چرا؟ بر این که در اون فهرسته ها دیدم که این سه تا حدیث و سه تا مطلب مزامینشون بیشتر به هم نزدیکه تا مثلا با بقیه، اینا رو بتونم به قول شما ها ست کنم، در کنار هم بچینم که اینا بتونم کامل باشن. پس بحث عباد به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیق است. حضرت صدیق خورشید تابان عباد هست و در دامنش عباد تربیت کرده. عباد یه ویژگی هایی دارن، یه خاصیت هایی دارن، یه ذاتیاتی دارن، یه عوارضی دارن، یه صفاتی دارن، یه لباس هایی دارن. من میخوام در این چند شب به مناسبت مباحث مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و در زیر خیمه اون بزرگوار چند تا از این احادیث رو بخونم. به اینجا هم رسیدم آقایون، بعد از مثلا 15 سال که من برمیرم و در طی این مطالعات و بعد از 30 و چند سال که طلبه شدم، طلبه هستم، هیچ کلامی در دلها، حتی دلهایی که خیلی نزدیک نیست به مسائل مذهبی، هیچ کلامی در دلها مؤثرتر از کلام معصومین نیست. اینو من به نتیجه رسیدم. علتش هم اینه که من شما رو میبینم، یعنی بهترین کسی که میتونه مستمع اینو تست کنه خود گوینده است و آثاری که داره. به خصوص واقعش اینه که من حرفامو زون میکنم برای نسل جوان دختر و پسر. کلمات ائمه و معصومین سلام الله علیه مجمعین، آثار کلمات ائمه سلام الله علیه مجمعین بسیار زیاد و عمیق. شما جوانها هم این باورتون بشه که مثلا میگم یه جمله امام صادق علیه السلام از مثلا نمیدونم لامارتین خیلی مؤثرتره، از هوگو خیلی به اصطلاح زیباتر حرف زده، از ارسطو و سقراط و افلاطون خیلی عمیق‌تر گفتن. اونها اگر مورد توجه هستن به این دلیله که نشانه‌هایی در کلماتشون از حق که کلمات ائمه است و نوره وجود داره. این مقدمات. حدیث اول در کتاب بهار مجلسی جلد 75 صفحه 121 از امام صادق علیه السلام. ببینید، ما عبودیت رو خیلی برای شما تعریف کردیم از ابعاد مختلف. اگر کسانی که بودین، الان نوع شما که میبینم در این بحثای ما هستید، یه نکته ای را ما از عبودیت فهمیدیم که همه اسلامه و اونه که الاسلام التسلیم. خلاصه عبد یعنی باید در مقابل رب که خدای بی مرز مطلق احده تسلیم باشیم، هم تسلیم دل، هم تسلیم عقل، هم تسلیم تن. چون آدم ممکنه که تنش تسلیم بشه، وقتی یه نفر میاد دست پای آدم رو میبنده آدم تنش تسلیمه اما عقلش تسلیم نیست، دلش هم تسلیم نیست. اما خیلی اتفاق میفته که ما بدنمون آزاده ولی دلمون تسلیم یه چیزایی، میگیم دلمون قبول میکنه. عاشقها معمولا بدنشون زندانی نیست اما تسلیم قلبی دارن و دل دارن نسبت به معشوق خودشون، لذا هر جا هم که میره مثل این که به زنجیر کشیدنش، نمیتونه قرار نداره، نمیتونه بیسته. تسلیم عقل یعنی دو تا چهار تاهای ریاضی و عقلی. تسلیم تنم که معلومه. کل عبودیت این است که ما دلمون، عقلمون و جانمون، بدنمون تسلیم باشه. البته در تسلیم بدن معمولا ماها چون گناهکار هستیم، لغزش داریم، تسلیم بدن نداریم. تسلیم بدن اینه که تمام کردارهایی را که دین گفته به عنوان احکام دین عمل کنیم. خب گاهی ترک میشه، حرامی کسی مرتکب میشه، واجبی رو به اصطلاح به جای نمیاره و امثال اینا، ولی دلمون تسلیم خداست. یعنی دلمون میخواد که هیچ گناه نکنیم. الان تمام کسانی که اینجا هستن، من یقین دارم از مرد و زن اعتقادشون بر اینه، باورشون بر اینه که دلشون میخواد خیلی آدم خوبی باشن. هممون دلمون میخواد، منم دلم میخواد که خیلی ما آدمای خوبی باشیم، دین رو عمل بکنیم، احکام اسلام رو به اصطلاح به جای بیاریم. این کل عبودیته. این عبودیت یه آثاری داره، آثاری داره که من در این چند شب برخی از اون آثار رو میخوام در روایات برای شما بخونم. مثلا میگم آقا جون یه ماهه از من ازت خبر ندارم، یه زنگ به من نزدی. میگه حاج آقا، خیلی وقت به من اینجوری میگه، میگه حاج آقا دلم پیش شماست ولی نتونستم نه جلسه بیام نه زنگ بزنم. من خیلی وقتا میگم که دلتو بفرست پیش کسان دیگه، به من زنگ بزن تنتو بفرست پیش من. من اینجوری میگم، میگم محبت و عشق آثاری داره، یکی از آثارش دیداره که در واژه عربی بهش میگن زیارت. این یه بابیه که حالا باز نمی کنم، میگن زیارت. این آثاری داره. اگر من شما رو دوست دارم باید به حد اقل زیارت لااقل برسم، یعنی تلفن، احوالپرسی، نامنگاری یا احوالپرسی، ایادت و امثال اینا. این آثارشه. عبودیت یه آثاری داره، یکی از آثار بیین عبودیت نحوه سلوک تو مردمه. خیلی جالبه. پس عبودیت یه مفهوم معنایی داره، حالا نمیدونم معناش چیه، البته میگم نمیدونیم که من در طی این 40 جلسه خیلی چیزا گفتم. عبودیت یه آثاری داره، بندگی خدا، یعنی تسلیم خدا هستم. یکی از آثار این عبودیت نحوه رفتار با مردمه. یعنی چه؟ یعنی مفهوم و معنای تواضع. تواضع از آثار اولیه عبودیته، از کلیدهای اولیه عبودیت تواضعه. لغت تواضع رو کی بلده؟ من، خیلی از شما بلدید. تواضع از لغت وضع میاد، وضع یعنی گذاشتن، قرار دادن. والارضه وضعها للانام در قرآن داریم، یعنی زمین را برای مردم قرار داد. وقتی من کتاب میذارم زمین میگن وضع الکتاب علی الارض، زمین گذاشتیم، گذاشتن به زمین نوعا. تواضع باب تفاعله، بین دو نفر رو میرسونه. تواضع یعنی من نسبت به شما خودم رو بذارم زمین، شما هم نسبت به من خودتو بذاری به زمین. یعنی خودت رو کوچکتر از اونی که هستی نشون بدی، در برخورد فروتنی کنی، تنتو فرو بکشونی به طرف زمین، گردن فراز نباشی. خیلی این نکته عجیبه. اگر کسی تواضع نداره نسبت به مردم، یقین داشته باشید که مغز عبودیتش مشکل داره. والا اگر کسی عبودیتش مشکل نداشته باشه یا مشکل اساسی نداشته باشه، حتما آدم متواضعی است. شما در میان پیامبران کسی رو پیدا نمی کنید که پیامبران این ویژگی تواضع رو در حد اعلا نداشته باشن. در ذیل آیه کریمه انک لعلی خلق عظیم که به پیغمبر میگن، میگن یکی از خصیصه های پیغمبر تواضعه، که خودتون زندگی پیغمبر رو میدونید. امیرالمومنین پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقاماتی که داشتن، یه مقدار ماها تو بازار یه خود کارمون میگیره، مثلا 10 نفر کاسب میگن که چک فلانی رو اگه تو امضا کنی من بهش جنس میدم، یهو موقعیتمون عوض میشه. ما روزخونا و منبریا به مجرد اینکه 4 تا پیرپاتال پای منبرمون میان دیگه خدا رو بنده نیست. من میدونی کیم؟ من آنم که رستم بود پهلوان. من اینجوری میخوام بگم بندگی خدا و عبودیت از ویژگیاش اینه که آدم خودش رو پایین بیاره. یه نکته رو چند وقت پیش به یکی از دوستان در یک جمع خیلی کوچیک و به اصطلاح مختصری عرض کردم، گفتم که تواضع معناش اینه که ما بزرگ باشیم، خودمون رو کوچیک کنیم به خاطر اینکه بندگی خدا رو داریم، ولی کار ما به تواضع نمیرسه، برای اینکه ما چیزی نیستیم که خودمون رو کوچیک بکنیم، کوچیک هستیم. تواضع معناش اینه که ما رفعت داریم، ترافع داریم، خودمون رو به طور مصنوعی، چون باب تفاعل برای مصنوع خودش آدم به حالت مصنوعی زدن هم میاد، مثل تمارز، تجاهل یعنی جاهل نیستم، خودم به جهل میزنم، تمارز یعنی مریض نیستم، خودم به مریضی میزنم، خودشو به اون صورت در میاره. تواضع یعنی بزرگه، خودشو به صورت کوچیک نشون میده که خیلی خوبه. من با اون دوستان در جمع کوچیک گفتم اصلا ما چی هستیم که تواضع کنیم؟ تواضع درباره ما مصداق نداره، چون ما چیزی نداریم که خودمون رو کوچیک بکنیم. واقعا تواضع مال پیامبرانه، مال اولیاست، مال ائمه است، مال کسانی است که علم بسیار، شخصیت بسیار، مقام عالی و بلند دارن، که یکی از بزرگترین آثار و نشانه های عبودیت است این تواضع. حالا روایت رو توجه بفرمایید که چقدر جالبه. اول روایت رسیدیم، کتاب بهار 75 عرض کردم، صفحه 121، التواضع اصل کل خیر نفیس و مرتبتون رفیعه. تواضع ریشه همه ارزش هاست. خیلی عجیبه ها. التواضع اصل و کل خیر نفیس. الان من یه آمار میگیرم، آقا شما در محیط کارتون، مثلا میگم چند تا تاجر میشناسین؟ 10 تا. به کدومش ارادت داری؟ به اونی که متواضع. میگی فلانی با اینکه خیلی عرض کنم که کار شلوغه و خیلی مراجعه داره، ولی هر کس بهش مراجعه میکنه با خوبی برخورد میکنه، تو اتاقش مینشونه. شما به یه طبیبی مراجعه میکنید، میبینید طبیب با اینکه خیلی ملاست، خیلی باسواده، خیلی متواضعه، خیلی تعویل میگیره، آدم خوشش میاد. شما به یه روحانی مراجعه میکنید، اصلا در به اصطلاح به نظر من خصیصه اولیه روحانیون به تبعیت از پیامبران، برای اینکه ما این لباسی که پوشیدیم تابلو زدیم، تابلوی نئون چشمک زن، میخوام به همه دنیا اعلام کنیم که ما عنوان و نماینده پیامبران هستیم و ائمه طاهرین. ویژگی اصلی اونا تواضع بوده. شما وقتی به پیامبران، به علما و روحانیون برخورد میکنید، به یه مرجع میگید، با اینکه یه مرجع تقلیده چقدر خفض جناح داره، چقدر تعویل میگیره، چقدر توجه داره، اسم منو پرسید، خودش بشقاب شیرینی رو برداشت به من تعارف کرد، خدا رحمت کنه چون به اصطلاح مرده و رفته، تا حالا هیچ وقت پیش نیومده که اسم این استادم رو ببرم. استاد ما داشتیم به نام میرزا باقر آشتیانی، پسر مرحوم شیخ احمد، میرزا احمد آشتیانی. اینا نسلن در نسل دانشمند و فقیه و خیلی بالا هستن. ایشون هم استاد ما بود، هم متصدی مدرسه مروی بود، آمیز باقر آشتیانی رضوان الله علیه. در دهه محرم مدرسه مروی موقوفه‌ای داره که شام میدن 10 شب در روزه. من خودم با چشم خودم دیدم ایشون که از مراجع بود، از مجتهدین، منتها رساله نداشت، یعنی اونم یکی از به اصطلاح خصیصه هاش بود. خودم دیدم که در شب، یک شب شام که ما شرکت کرده بودیم، این سینی قاشق چنگال ها رو خودش پاشد چرخوند بین مهمانان. خیلی حرفه. البته در فرهنگ ما خیلی حرفه، در فرهنگ دین از ابتداییات، از اولیاته. اگر ما تونستیم مجلسی وارد شدیم، هر جایی که جا بود نشستیم، این تواضعه. مقید نباشیم حتما یه جا. البته من وقتی وارد مجلس میشم یا شما وارد مجلس من میشید، من موظفم که از شما احترام کنم، به شما جای بهتری بدم اگه بزرگتر هستید، عالمی، فاضلید، ولی اون عالم و فاضل خودش نباید توقع داشته باشه. ببین اسلام چجوری تربیت میکنه. پس شما وقتی به یه مجتهدی، به یه مرجعی برخورد میکنید و متواضعه، میگید که خیلی در من اثر کرد، خیلی آدم حافظ جناحیست، خیلی متواضعیست، اصلا متکبر نیست. چقدر مهمه که یه مرجع تقلید طوری باشه که وقتی به انسان برخورد میکنه، در برخورد خیلی انسان رو تحویل میگیره، یه جوان رو، یه بچه رو، یه کاسب رو، یه آدم مثلا روستایی رو. این خیلی مهمه. اینه که میفرماد التواضع اصل و کل خیر نفیس، ریشه همه ارزش هاست. کل خیر نفیس یعنی ارزش ها، ریشه همه ارزش‌ها تواضعه. چرا؟ بر این که قد پله دوم عبودیت تواضعه. تو اگر عبد خدا هستی در مقابل خدا هیچی، هیچ، به قول فلاسفه وجود رابط هستی. وقتی هیچ هستی نسبت به بندگان خدا چرا گردن فرازی میکنی؟ به نظرم یک بار یا دو بار این حدیث رو براتون اشاره کردم، حالا یهو یادم افتاد، شاید مثلا یکیشم تو همین منزل بوده اونجا نشسته بودم، یا پارسال یا پیارسال، که امام سجاد علیه السلام به اون زهری فرمود که تو همیشه دیگران رو بهتر از خودت بدون. چرا؟ برای اینکه دیگران یا همسنتن یا از تو کوچکترن یا از تو بزرگترن. اگر از تو کوچکترن اینجوری فکر کن، بگو گناهش کمتر از منه پس بهتر از منه. اگر از تو بزرگترن بگو چون سنش بیشتر از منه، در اسلام سبقتش بیشتر از منه، بیشتر نماز خونده، بیشتر اطاعت کرده، پس بهتر از منه. اگر همسن خودته بگو که من به بدیهای خودم یقین دارم، اما به بدیهای این همسن خودم شک دارم. هیچ وقت آدم یقین رو در مقابل شک، یقین رو رها نمیکنه، شک رو بگیره. پس اون بهتر از منه، چون نسبت به بدیهاش شک دارم، نسبت به بدیهای خودم یقین دارم. تفکر دین اینه، تفکر عبودیت در اسلام اینه. لذا میفرماید که اصل و کل خیر نفیس و مرتبتون رفیعه. لغت تواضع که از لغت وضع میاد با لغت رفیعه که درست در مقابل اونه به کار برده امام علیه السلام، میفرماید که مرتبه بلندیست، هر چقدر خودتو بیاری پایینتر بالاتر میری. یه چیز خیلی خصوصی خدمتتون عرض میکنم، با اینکه تو بلندگو هست خیلی خصوصی. من خودم در زندگی شخصیم هرگاه یه طراحی کردم که خودمو مطرح کنم خراب شدم. همیشه اینجوری بوده، یعنی استثنا نداره. یه جایی مثلا گفتم که حالا من یه کتاب بنویسم، روی کتاب مثلا اسمم با القاب بنویسم، یا مثلا یه جایی مثلا بگم که من چی بلدم چی بلد نیستم یا کجا بودم. آخه گاهی آدم مثلا میگه من شاگرد فلانی هستم، استادم فلانی بوده، بزرگ میشه. گاهی میگه من استاد فلانی هستم، بزرگ میشه. هر جا بدون استثنا، این لطف خداست. الحمدلله که خدا هنوز ما رو به خودمون وا نگذاشته، اگه وا گذاره اینجوری هم نمیشه. هر جا خواستم خودم رو مطرح کنم، عنوان کنم، بزرگ کنم، خراب شده. اما اگر یه جای امام زمان علیه السلام دستش بر بالا سر ما هست، این لطف رو کرده، گفتم کلا ولش کن. اونجا خیلی بیشتر از اونی که من فکر میکردم شعورم میرسید، عقلم میرسید، خداوند رفعت داده. ببینید این قانون کلی است. تواضع مرتبه بلندی است. ولو کان للتواضع لغتون یفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فی مخفیات العواقب. این جملهش یک کمی سخته، ولی من ترجمه راحت میکنم. ولو کان للتواضع لغتون یفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فی مخفیات العواقب. اگر قرار بود که تواضع یه لغتی داشته باشه که مردم خوب بفهمن، اون لغت در پنهانی های زندگی انسان پنهانه، از اون پنهانی ها صحبت میکنه. یعنی تواضع یه لغتی است، از مخفیات عواقب مردم صحبت میکنه. میدونی چرا به نکبت دچار شدی؟ برای خاطر اینکه در مقابل پدرت تواضع نکردی. میدونی چرا نونت آجر شد؟ چون در مقابل معلمت تواضع نکردی. این لغت تواضعه. میدونی چرا دچار مشکلات و چه کنم شدی؟ به خاطر اینکه نسبت به امام زمانت کوچکی نکردی. نسبت حتی تواضع نسبت به فرزندانمون، نسبت به نوه نتیجه هامون، نسبت به شاگردانمون، نسبت به کسانی که اونها به ما احتیاج دارن، خیلی حرفه. تواضع نسبت به کسانی که اونها به ما احتیاج دارن، یعنی کلن تکبر از ویژگی های خداست. یکی از اسمهای خدا هست المتکبر، چون به حقه. هر کسی دیگه بخواد المتکبر باشه مشرکه. چرا؟ برای اینکه خودشو در ردیف خداوند قرار داده. لذا تواضع خصیصه عبودیته، تکبر خصیصه خداوند متعاله. اگر تواضع لغتی داشت که مردم میفهمیدن، اون لغت رو باید اینجوری صحبت کنیم، تعبیر کنیم، بگیم که لنتق عن حقائق ما فی مخفیات العواقب. این لغت حکایت میکند از پنهانی هایی که نسبت به عواقب زندگی مردم هست. یعنی کسی که متواضعه عاقبت به خیره، کسی که متکبره عاقبت به خیر نیست. اون وقت شما خیال نکنید تواضع و تکبر فقط در مورد برخورد اولیه است. گاهی یه تکبر یه قومی رو به خاک و خون میکشه، گاهی یه تکبر باعث میشه که حقوقی پایمال میشه، گاهی یه تکبر باعث میشه که ارزهایی به خطر میفته. چرا؟ برای اینکه طرف ها حاضر نیست از اون برج عاجی که داره بیاد پایین. اما تواضع باعث میشه که تمام اینا تبخیر بشه و تمام حقوق در جای خودش قرار بگیره. البته ما چون درباره چی صحبت میکنیم؟ العبودیه. عبودیت کی؟ خدا. الرب، الله، یعنی عبودیت برای خدای متعال. و تواضع ما یکون و فلاح در راه خدا باشه، نه اینکه تواضع هم برای ما دکون باشه. یعنی من بگم که خب مغازه خوبی، من تواضع میکنم که مردم به من بیشتر توجه بکنن، منو بیشتر بالا ببرن، دست منو ببوسن، منو بیشتر تحویل بگیرن. نه، ببین چقدر ریزه و دقیقه. و تواضع ما یکون و فلاح، در راه خدا تواضع است، نه در راه رسیدن به مقام، نه در راه رسیدن به پول، نه در راه رسیدن به ریاست، نه در راه رسیدن به لذات دنیوی. ولله بعدم برای خدا باشه. و ما سواهو مکرون، اما درباره خدا فلله ولله نباشه، مکره، هیله است. عرض کنم که اولی و دومی، به خصوص دومی، خیلی سعی میکردن تواضع نشون بده، اما مکر بود. برای اینکه برای خدا تواضع نداشت، به مردم تواضع نشون میداد، به خاطر اینکه حکومتش، خلافتش جا بیفته. خلیفه دوم، اولی هم بود ولی دومی خیلی بیشتر از اولی، یعنی کارگردان اصلی اون بوده دیگه. تواضع میکرد، نشون میداد، منتها مکر بود. و من تواضع لله شرفه الله على کثیر من عباده. متواضعین گروهی اصلا از میان عباد، چون عبودیت دیگه. ول اهل تواضع سیما اون یعرفها اهل السماء من الملائکه و اهل الارض من العارفین. هم زمینیان متواضعین رو میشناسن، هم آسمانیان متواضعین رو میشناسن. هم آسمانیان میشناسن فرشتگان، هم زمینیان میشناسن اینها رو. اهل تواضع سیما و چهره ای دارن که همه اینها میشناسن. قال الله عز وجل و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بر اعراف مردانی هستن که از سیماشون فهمیده میشه. ما یه دفعه بحث کردیم که روی اون اعراف کیا ایستادن؟ ائمه طاهرین. ائمه طاهرین کسانی هستن که با سیماشون شناخته میشن. با سیماشون شناخته میشن یعنی اهل تواضع هستن. به خاطر چی باید ما تواضع نشون بدیم و عبودیتمون رو تثبیت کنیم؟ و اصل التواضع من جلال الله و هیبتهی و عظمتهی. اصل فروتنی این است، از جلال خدا بترس. جلال یعنی قهر خدا، یعنی صفات سلبیه، قهر، قهر خدا، بزرگی خدا، جهنم خدا. اصل تواضع اینه که از جلال خدا و هیبت و عظمت خدا بترسیم. عظمت هم بزرگی خداست. و لیس لله عز و جل عبادون یقبلوها، عبادتون یقبلوها و یرزاها الا و بابهت تواضع. آقا عبودیت که ما روش الان 41مین جلسه از صحبت میکنیم، عبودیت که عبادت و بندگی خداست، در داره. آقا در عبادت کجاست؟ در عبادت روش نوشته هازا باب و تواضع. و نیست عبادتی که خدا قبول کنه و خوشنود بشه مگر اینکه باید از در تواضع وارد بشه. ببینید اندیشه، من بعضی وقتا این بچه‌ها که میان یه وقت آزردگی از هم دیگه دارن، دختر پسرهای جوونی که با هم زندگی میکنن، خیلی این جمله رو گفتم، بعضی دخترای ما البته توی مذهبی ها کمتر داره زیاد میشه، خانوما مواظب باشین، یعنی این مثل ویروس و مثل قده سرطانی داره تو روح زنها به خاطر عوامل مختلف اجتماعی، هم به اصطلاح اجتماعی مملکت خودمون و هم جاهای دیگه، مثل قده سرطانی داره پیش میره. وقتی میان اختلاف پیدا میکنم ما صحبت میکنیم میرم، بعد گاهی میشه اون خانمو صداش میکنم، 5 دقیقه میگم تنها وایس صحبت کنه، میگم تفکر تو تفکر تواضع نسبت به شوهرت نیست، تفکر تفکر اطاعت نیست. مادران که در این مجلس هستید، دخترانتون رو از اول یه جوری بار بیارید تربیت کنید که درون جانشون نسبت به شوهرانشون، نسبت به پدرانشون تسلیم و تواضع باشه، والا همینی میشه که الان هست. میگه چطور تو، من میخوام برم خونه پدرم، باید از تو مسلمانم هست، روهم میگیره ها، واقعا هم نماز خوب میخونه ها، ولی تفکرش اینه، میگه چطور من میخوام برم خونه پدرم باید از تو شوهرم اجازه بگیرم، تو هم میخوای بری مادرتو ببینی باید از من اجازه بگیری. این تفکره. این مسئله تواضع یه مسئله قلبی آقایون، یعنی باید اینو در دلمون، در قلبمون تقویت کنیم، در قلبمون نشر بدیم. تواضع یه چیزیست که اولش از اندیشه است، از دل، از روح، از سر، از باطن، بعد در اعمال انسان ظاهر میشه. لذا می‌بینیم که بسیاری از اختلافاتی که الان در جامعه ما هست و من در جریانش هستم، دقیق پرونده‌ای در پرونده‌هایی دارم که اگر روهم بچینم از این زمین میشه تا سقف، بازم یکی دو بار دیگه، البته هیچ کدوم از اینا مکتوب نیست، تو ذهنمه، پرونده‌های آرشیو ذهن من راجع به این مسئله اینه. علت اصلی اصلی اصلیش در صدی 90 و چند، بقیهشو نمیگم 100%، بخاطر اینکه از خانمایی که تو جلساتمون هستن میترسم، چون متدینن و خوبن خیلی هاشون، 90 و چند اختلافات مال اینه که تفکر درونی زنان جامعه ما که داره بدترم میشه اینه که تو یکی منم یکی، در حالی که دین اینو نیورده. دین خواسته که زن از تمام جهات در پناه مرد زندگی کنه، زندگی آرام، حفاظت بشه، حراست بشه. ولی وقتی تفکر اینه که من یکی تو هم یکی، با هم دوشا دوشه هم پیش میریم، معلومه که این مشکل پیش میاد. اینو برای این مثال زدم که مسئله عبودیت درونی قلبی است، مسئله تواضع هم قلبی است. ولا یعرف ما فی معنا حقیقت تواضع ولا یعرف ما فی معنا حقیقت تواضع الا المقربون المستقلین. یه لغتی بود موقع مطالعه نفهمیدم، ولی همین الان که خوندم فوری فهمیدم. این از برکت منبر حضرت زهرا. ولا یعرف حقیقت ما فی معنا حقیقت التواضع الا المقربون المستقلین به وحدانیته. حقیقت تواضع رو دو گروه میفهمن، یکی کسانی که مقربن، یعنی خیلی نزدیک خدا هستن. آخه آدم وقتی خیلی نزدیک خدا باشه، خدا برخلاف این عرض کنم که قله های بلند هیمالایا ایناست که بچه های ما رفتن فتح کردن، که آدم هرچی میره اونا از اون عظمت کاسته میشه. آدم وقتی میره قله رو فتح میکنه دیگه عظمت نداره که، فتح کردی دیگه، اون از اون عظمت میگه قله دماوند، میگه چیزی نیست من 2 روزه رفتم، قله نمیدونم دنار میگه چیزی نیست من 1 روزه رفتم، نمیدونم سبلان میگه چیزی نیست. اما خدا اینجوری نیست، هرچی آدم مقرب میشه خودشو کوچکتر میبینه، اونو بزرگتر میبینه. حقیقت تواضع را نمیفهمن مگر مقربون و کسانی که کار خودشون را از مستقلین، یعنی کار خودشونو در مقابل خدا قلیل میبینن، کم میبینن. نوع ما مردم اینجوری نیستیم. اینجوری هست یا نه؟ یعنی واقعا ببینید درست من میگم، معمولا وقتی یه بلایی بر ما میاد میگیم من چی کار کردم؟ از دیوار مردم که بالا نرفتم، دزدی هم که نکردم، نمیدونم به فلان جا هم که کمک کرد. خودمونو قبول داریم. نه، این تواضع نیست. المستقلین به وحدانیته، باید کارمون رو کوتاه و کم بشماریم. قال الله عز و جل، اون آیه که خیلی جالبه و عرض کردم که از نشانه های اولیه تواضع اینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. خیلی عجیب، عباد الرحمن. اینجا عباد الرحمن گفته نه عباد الله. یعنی خدا یه پرده رحمانیت داره، پرده رحمانیت شامل همه است. اگه تو به من نون میدادی، منو میشناختی، به من نون نمیدادی. اگر من به تو نون میدادم، تو رو میشناختم، به تو نون نمیدادم. آقا ممکنه مشکل فلانی رو حل کنی؟ تو خط ما هست، هم فکر ما هست، میپرسیم. اما خدا با اینکه بندگانش، مخالفترین بندگانش که تو خطش نیستن و مخالف باش هستن و باش جنگ دارن، روزی میده، نون میده، بیمارشو شفا میده، روزی میرسونه، زندگیشو خوب میده، همه چی. ببینید، عباد الرحمن، یعنی ما عباد الرحمن هستیم. باید این عبودیتمونو با شنل الرحمن بپذیریم و پیش ببریم. الذين يمشون على الارض هونا، وقتی راه میرن مثل که چیزی نیستن، آدم معمولیه. اما ما در طواف در خانه خدا، در زیارت ائمه، میبینیم کسانی هستن وقتی میان برای زیارت مشخص یک کسی هستن، لزوم نداره. امام سجاد علیه السلام چنان متواضعانه می اومد که اگه دور بریاش احترام نمی کردن معلوم نمی شد. یغزی حیاءن و یغزا من محابتهی فلا یکلم و اللهی نیبتسمو. هم خیلی هیبت داشتن، هم خیلی تواضع داشتن. و ازا خاطبهم الجاهلون قالو سلامن. موقعی که جاهلان با عباد صحبت می کنن، با سلم، با آرامش، با آسایش، با خوبی صحبت میکنن. این معنای تواضع است. یه جمله کوچکی را از امام صادق علیه السلام، یه جمله است، جمله امام صادق علیه السلام راجع به حضرت زهرا میفرماید که علی معرفتها دارت القرون الاولا و علا، بعض جاها داره و علا محبتها و علا معرفتها دارت القرون الاولا. فاطمه میدونین کیست؟ شناختن فاطمه و معرفت فاطمه محور قرنهای گذشته است. یعنی چه؟ قرنهای گذشته کیا بودن؟ قرنهای گذشته بود عیسی، بود موسی، بود ابراهیم، بود نوح، بود آدم، بود شیس. یعنی شناختن فاطمه منحصر به زمان خودش و بعد از خودش نیست. محوریت معرفت فاطمه و شناختن فاطمه برش دوران دارد، قرون گذشته. یعنی همه انبیا و اولیا موظف بودند که فاطمه را بشناسند. چرا؟ برای اینکه فاطمه بود تجسم عبودیت، فاطمه بود تجسم تواضع، فاطمه بود تجسم مهر، فاطمه بود تجسم الرحمان. ولی نمیدونم چه کردم که وقتی اومدن به عیادتش همین روزها، خودشم نتونست بدنش رو و سرش رو برگرداند به طرف دیوار که اون دو ظالم رو نبینه. صدا زد اسما بیا،
بدن منو به طرف دیوار برگردان، زیرا که کسانی که به من ظلم کرده اند نمیخواهم آنان را ببینم. روشو برگردوند و اون صحبتهایی رو کرد که میدانید. اما زینب کبرا سلام الله علیها در جریان عاشورا یه جوری بود با دونه دونه این ظالمها روبرو شد. امام حسین رو داشتن میکشتن، استاد فریاد زد ای ابن سعد، آیا نگاه میکنی و فرزند فاطمه را میکشند؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. هدیه به روح امام حسین علیه السلام صلوات بفرمایید.